أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب کفایه به عنوان تنبیه 13 این بحث رو مطرح می‌کنند که ما در مسئله عام و خاص هیچ شبهه‌ای نداریم که اگر دلیل عام می داشته باشیم و بعد خاص وارد بشه بر این دلیل عام، اکرم العلماء داریم، لا تکرم زیدن العالم یوم الجمعه. خب شکی نیست که در روز جمعه اکرام این زید عالم دیگه وجهی نداره، چون مورد تخصیص واقع شده و خارج شده است از عموم عام. مسئله و اشکال که موجب عقد این تنبیه شده عبارت از این است که اگر این دلیل اکرم العلماء رو داشتیم، لا تکرم زید عالم رو یوم الجمعه هم داریم، اما روز شنبه غیر روز جمعه که مورد تخصیصه، شک میکنیم که آیا این زید عالم اکرامش واجب نیست به مقتضای این تخصیص، یعنی استصحاب حکم مخصص از روز جمعه بکشانیم حکم را به روز شنبه، بگیم تمسک میکنیم به استصحاب حکم مخصص و در اینجا این مورد رو هم، مورد مشکوک را، از تحت عام خارج میکنیم، یا در این روز شنبه عموم عام محکمه و ما باید در اینجا اخذ کنیم به عموم این عام. این بحث ما سر اینجا، ولذا بحث رو به یک صورت دیگر هم میشه مطرح کرد در شبهات مصداقیه مخصص. آیا در اینجا در موارد مشکوک در باب تخصیص آیا به عموم عام رجوع کنیم یا به استصحاب اگر مورد شک ما بعد از زمان خاص باشه؟ مثالی که در فقه زیاد مطرح میکنن این است که ما عموم اوفو بالعقود رو داریم. اوفو بالعقود دلالت میکند بر لزوم عقد. حالا اگر در اینجا غبنی پیدا شد در باب خیار غبن، شخص وقتی متوجه غبن شد اینجا فوراً اقدام بکنه خیار غبن داره، اینجا لزوم شکسته میشه و تخصیص میخوره به ادله خیار غبن. اگر توجه به غبن داشته باشه و در زمان توجه اقدام به خیار بکنه، اینجا از مورد دلیل اوفو بالعقود و لزوم عقد خارجه. اما اگر مدتی بعد از توجه، با اینکه تمکن داشت، توجه هم به قبل پیدا کرد، اما مدتی بعد از این توجه آمد و اعمال خیار کرد، آیا در اینجا حکم چیه؟ استصحاب بکنیم اون حکم مخصص را که عدم لزوم عقد باشه، یا تمسک بکنیم به عموم عام که لزوم عقد باشه؟ در اینجا مثل مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد آمدن تمسک به عموم عام کردند و مشهور بین اعلام و اصولیون قبل از شیخ، مشهور بینشون این بوده که در این جور موارد اگر شک در عنوان مخصص داشتیم، عنوان مخصص مرادمون این است که در فردی که بعد از زمان تخصیص واقع میشه، فرد خاص بعد از زمان تخصیص، آیا در اینجا مراجعه به عموم عام بکنیم یا استصحاب حکم مخصص رو جاری بکنیم؟ مشهور اینجا تمسک به عموم عام کردند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل آمدن تفصیلی قائل شدند، فرمودند اگر عام ما، دلیل عام ما متضمن حکمی است اما به نحو عموم استغراقی، معنای عموم استغراقی این است که کل فرد از افراد عام در هر زمان موضوع مستقلی برای عام هستند. در اینجا فرمودند که اگر دلیل خاص آمد، مخصص آمد، فردی از این عام رو خارج کرد، ما فقط به اون مقداری فردی که خارج شده دست از عموم عام بر می داریم، اما در باقی ما تمسک به عموم عام میکنیم. در همین مثالی که زدیم، اکرم العلماء، اینجا حکم گفتیم دانه دانه این علما، فرد فرد این علما مورد حکم وجوب اکرام هستند فی کل زمانه. و بعد وقتی که زید در خصوص یوم الجمعه خارج شد، اینجا عرضم به حضورتون که در روز جمعه این اکرام وجوب نداره، اما در روز شنبه اکرام همین آقای زید ما تمسک به عموم عام میکنیم و برمیگردیم به وجوب. اینجا در صورتی است که عموم ما به نحو استقراقی اخذ شده باشد، یعنی عموم ما عموم ازمانی است از ابتدا، تعبیری هم که شیخ میکنه و مرحوم آخوند هم اینجا در ابتدای تنبیه دارن، ان العموم الازمانی، اگر به نحو استقراقی اخذ شده، عموم ازمانی که میفرمایند یعنی اموری که خارجی هست و امور خارجی در زمان واقع میشه دیگه، اینها در آنات زمانی واقع میشن، افعال خارجی است، این اگر به نحو عام استقراقی باشد که زمان به نحو ظرفیت اخذ، به نحو قیدیت اخذ شده باشد در این عموم، اینجا تمسک به عموم عام میکنیم، این فرمایش شیخه. بعد میفرمایند اما اگر دلیل عام ما این عموم به نحو عموم مجموعی اخذ شده باشه، یعنی در اینجا این حکم ما متعدد نیست به تعدد افراد، یک واحد مستمر است، مجموع، مثل اینکه اگر یک مثال خوب اگر بخوایم براش بزنیم، مثال این است که در اینجا مثل صوم، صوم از اول طلوع فجر تا اذان مغرب یک واحد مستمر استمرار داره، اگر در اینجا امر وارد شد به این صوم، خواه ناخواه در اینجا این حکم وارد شده است بر این فرد. اگر تخصیصی در این بین خورد، حالا اینجا تخصیص بعداً عرض میکنیم که حکم چی این تخصیص بخوره، شیخم به این مثال نزده، مرحوم آخوندم به این مثال نزده، ما مثال میزنیم، بلکه در اینجا خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه که بعداً میایم و میگیم، باز همین اکرم العلماء رو مورد مثال قرار میدن در اینجا و منتها میفرمایند اگر این علما به اجمعهم، یعنی حکم واحد مستمر ریست، نه اینکه زمان قیدیت داشته باشه درش، اینجا میفرمایند اگر ما مخصصی وارد شد و ما در زمان بعد از زمان این تخصیص شک کردیم که آیا اینجا متعلق حکم عام هست یا حکم خاص هست، اینجا استصحاب حکم مخصص رو جاری میکنیم و تمسک به عموم عام نمیکنیم. خب این فرمایش مرحوم شیخ که در مقابل مشهور در حقیقت واقع شده، دیگران این رو نگفتند که تفصیل قائل میشند در تمسک به عموم عام، بین اینکه دلیل عام ما اخذ شده باشد عموم درش به نحو عام استقراقی یا به نحو عام مجموعی، یا افراد متعدد یعنی زمان مفرد باشد نسبت به این عام، یا زمان فقط در اینجا ظرف صرف باشه و متعلق عام یک واحد مستمر باشه، اینجا مرحوم شیخ قائل شدن که تمسک به عموم عام وجه نداره، چون این واحد مستمر و حکم واحد شکسته شد به واسطه ورود مخصص، و وقتی که شکسته شد در ازمنه بعد هم این فرد مورد حکم مخصص هست نه مورد حکم عام. این مقدمه مرحوم آخوند رضوان الله علیه تنبیهی رو که مطرح کردن در این نقطه وارد میشن. کاملا فرمایش ایشون در اینجا ناظر است به کلام شیخ، یعنی ایشان تفصیل مرحوم شیخ رضوان الله علیه را که در قبال مشهور آمدن و این تفصیل رو اتخاذ فرمودن قبول کردن، پذیرفتن، منتها ملاحظه هم درش دارن، تفصیل دیگری درش قائل میشن و اون عبارت از این است که مرحوم آقای آخون میفرمایند شیخ فرموده اگر عام استغراقی باشه اینجور، اگر مجموعی باشه اینجور، اما این کافی نیست، ما باید در اینجا احوالات خاص رو هم ببینیم، خاص ما هم چجور اخذ شده، آیا به نحوه اینکه زمان درش قید هست اخذ شده یا زمان در این خاص ما به نحو ظرفیت اخذ شده. اینجا هم مسئله مهمه و لذا مرحوم آخوند تفصیلی رو اضافه می کنند که ما اکتفا نکنیم مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اینکه عام ما به چه صورت وارد شده، زمان به صورت مفرد و قید درش وارد شده یا به صورت ظرف، همین ملاحظه رو نسبت به خاص هم داشته باشیم، آیا دلیل خاص زمان درش به صورت قید، قید مفرد آمده یا زمان به صورت ظرف آمده. ولذا به جای اینکه دو قسم در اینجا ما داشته باشیم مثل کلام شیخ، در فرمایش مرحوم آقای آخوند چهار قسم پیدا میکنیم. خود مرحوم آخوند وارد میشن این چهار قسم رو دونه دونه شرح میدن، یک یک شرحش میدن. قسم اول ایشان میفرمایند که اگر زمان ظرف باشه، حالا ما به ترتیبی که مرحوم آخوند فرمودن عرض میکنیم، ما توضیح رو بدیم بعدن ترتیب کفایه هم معلوم میشه، اگر زمان ظرف باشد در هم دلیل عام و هم در دلیل خاص. اینجا ایشون میفرمایند که ما استصحاب حکم خاص را بعد از زمان خاص جاری میکنیم، مثل اینکه اکرم العلماء داشته باشیم بعد خاص اینجور باشه لا تکرم زیدن یوم الجمعه. خب اینجا در روز شنبه بعد از یوم جمعه استصحاب میکنیم حکم خاص را. چرا؟ برای اینکه اونی که از عموم عام خارج شده فرد واحدی نیست، چون زمان در خاص مفرد که نبوده، زمان ظرف بوده، تعدد پیدا نکرده است به تعدد ازمنه. وقتی که اینجور هست، بنابراین بعد از زمان خاص وقتی شک میکنیم که آیا عام با این زمان اضافه به خاص در این زمان اضافه تخصیص خورده یا تخصیص نخورده، استصحاب میکنیم حکم خاص رو. این رو ایشون در این قسم میفرمایند. بعد مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه استدراکی اینجا دارند. استدراکی که میفرمایند این هست که توجه داشته باشیم که در این مورد گاهی خاص از اول وارد میشه بر عام. مرادشون از اینکه خاص از اول وارد میشه یعنی دلیل خاصی که ما داریم نسبت به حکم عام ما به منزله قرینه متصله عمل میکنه. مثل چی؟ مثالی که میزنن مثل همین اوفو بالعقود نسبت به دلیل خیار مجلس و خیار حیوان. ادله خیار مجلس یا ادله خیار حیوان از اول میاد و متوجه اوفو بالعقود میشه، یعنی مادامی که مجلس هست و این عقد انشاء میشه و منعقد میشود، این ادله خیار مجلس هم همراهش هست، پس قرینه متصله. یا خیار حیوان هم از اون آن انعقاد به مدت 3 روز همراه این اوفو بالعقود هست، مثل قرینه متصله. قرینه متصل خصوصیتی که داره نمیگذاره ظهوری برای این عام در عموم منعقد بشه، یعنی از اول مانع میشود از ظهور عام. ظهوری که در جمله پیدا میشه فقط در خاصه، یعنی اوفو بالعقود منهای حیث خیار مجلس و حیث خیار حیوان، از اول خاصه. اون وقت در اینجا اگر ما بعد از انقضاء مجلس، ساعت بعد از انقضاء مجلس شک کنیم که آیا هنوز خیار مجلس داریم یا خیار مجلس نداریم، یا یک روز بعد از انقضاء خیار ثلاثه حیوان شک بکنیم که آیا خیار حیوان داریم یا نداریم، مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند اینجا باید بریم سراغ اوفو بالعقود، چون از اول اصلا ظهوری که منعقد شده است برای عام این عبارت است از لزوم در غیر این مورد خاص خیار مجلس و خیار حیوان. اما بعد از انقضاءش این لزوم دیگه برقرار شده، بنابراین در اینجا هیچ راهی جز این که تمسک بکنیم، عرضم به حضورتون که به اوفو بالعقود، اینجا راه دیگری نداریم، باید تمسک بکنیم به اوفو بالعقود و به عام تمسک میکنیم. اما اگر در اینجا این دلیل منفصل ما متصل به عام نباشه، مثل خیار شرط در همین ادله دلیل اوفو بالعقود، مثل خیار قبن که در اینجا اگر شرط بعدن محقق شد عقد منعقد میشه، مجلس هم تمام میشه، کاری هم به مجلس نداره، عقد منعقد شد، بعدن اگر این آقای مشتری در مسمن عیبی دید یا متوجه قبنی شد، این فاصله داره، این دیگه مثل قرینه متصله نیست، ظهور برای اوفو بالعقود در لزوم از قبل منعقد شده. اینجا مرحوم آخوند رضوان الله علیه می‌فرمایند در اینجا که مخصص مثل قرینه متصل نباشه، ما این خیار قبل وارد شده یا خیار عیب یا خیار شرط، وقتی من متوجه شدم و متمکن برای اقدام هم بودم اما به وقت اقدام نکردم، بعد مدتی اقدام کردم، شک میکنم که آیا در اینجا این مورد داخل هست در عموم اوفو بالعقود یا داخل هست در حکم خاص به مقتضای استصحاب. ایشون اینجا میفرمایند که استصحاب هست، عرضم به حضورتون که باید رجوع کنیم، عرضم به حضورتون که به اینجا مرحوم آخوند میفرمایند که اگر ما به اصطلاح از اول باشه، قرینه متصل باشه، رجوع میکنیم به عموم عام. اما اگر منفصل باشه، ایشون میفرمایند که در اینجا نمیتوانیم نه به عموم عام استناد بکنیم و نه، عرضم به حضورتون که، به استصحاب حکم خاص. این نظر مبارک ایشونه که حالا از روی عبارت هم میخوانیم. چرا؟ برای اینکه حکمی در زمانی اثبات شده، ما بخوایم اسراع بدیم این حکم رو الی زمان آخر، اسراع حکم من موضوع الی موضوع آخر هست و هو قیاس محرم. اینجا باید رجوع کنیم الی اصل آخر، به اصل آخر باید رجوع. بله، بنابراین نتیجه استدراک مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه این شد که اگر ما در اینجا این حکم خاص از اول وارد شده باشه، مثل دلیل خیار مجلس، مثل دلیل خیار حیوان، و بعد از مضی زمان، بعد از انقضاء خیار مجلس یا خیار حیوان شک کردیم، باید به اوفو بالعقود مراجعه کنیم. اما در مثل خیار عیب یا خیار قبن که اینها به منزله قرینه متصله نیست همراه اوفو بالعقود و ظهور این عقد در لزوم اینجا از ابتدا منعقد میشه، بعدن این دلیل میاد به عنوان مخصص وارد میشه، در اینجا اگر شک کردیم بعد مدت من انقضاء خیار قبن یا خیار عیب، در اینجا مراجعه به خاص باید بکنیم. مراجعه به خاص یعنی استصحاب حکم مخصص رو جاری میکنیم. این استدراکی است که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در اینجا دارند. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه وارد تنبیه که میشن، در واقع تفصیلی در کلام مرحوم شیخ میدند و اساس فرمایش ایشون این است که در اینجا توجه داشته باشید که ما نمیتوانیم فقط اکتفا به این بکنیم که عام ما چه نحوه وارد شده، عام استقراقی است یا عام مجموعی، بلکه در خاص هم باید نظر بکنیم که آیا این زمان برای خاص ما چجور اخذ شده؟ آیا به عنوان قید و مفرد اخذ شده یا به عنوان ظرف اخذ شده که یفید الاستمرار؟ این رو مرحوم آخوند می‌فرمایند. ولذا از نظر مرحوم آخوند به جای اینکه در اینجا مورد ما دو قسم پیدا کنه مثل کلام شیخ، چهار قسم پیدا می‌کنه. مرحوم آقای آخوند شروع می‌کنند به شمردن این چهار قسم. می‌فرمایند در اینجا اولش خب مفاد عام، تارتن یکونو به ملاحظت زمان ثبوت و حکمهی لموضوعهی علا نحول استمرار و دوام، یعنی زمان ظرف واقع شده باشه، و اخرى علا نحول، این مفاد عامه، جعل کل یوم من الایام فردن لموضوع ذلک العام، یعنی در اینجا قید و مفرد باشه. این بعد می‌فرمایند و کذالک مفاد و مخصصه، مفاد مخصص هم همینجوره، تارتن یکون و علا نهبن اخذ از زمان و ظرف استمرار حکمهی و دوامه، و اخرى علا نهبن یکون و مفردن و مأخوذن فی موضوعه. این رو می‌فرمایند. اون وقت چهار قسم رو به این صورت عنوان می‌فرمایند. قسم اول، فَإِنْ كَانَ مُفَادُ كُلٍ مِنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِ عَلَى النَّحْوِ الْأَوَّلِ. عَلَى النَّحْوِ الْأَوَّلِ یعنی زمان هم در عام ظرف واقع شده باشه هم در خاص. زمان در اینجا ظرف واقع شده و این حکم عام ما یک حکم واحد مستمر است و در خاص ما هم همین جور ظرف است. به قول معروف این مفرد نیست زمان برای او. خب اینجا ایشون می‌فرمایند فَإِنْ كَانَ مُفَادُ كُلٍّ مِنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِ عَلَى النَّحْوِ الْأَوَّلِ، که ظرف باشه. اینجا فلا مَحِيسَ عَنْ اِسْتِصْحَابِ حُكْمِ الْخَاصِ فِي غَيْرِ مَوْرِدِ دَلَالَتِهِ. اینجا حکم خاص رو استصحاب می‌کنیم. چرا؟ برای اینکه ظرف، در خاص ظرف اخذ شده، در عام هم ظرف اخذ شده. مفرد که نیست که این فرد خاص رو خارج کرده باشه، این اون استمرار ما رو در عام، این خاص برید، پس حکم عام بریده شده و قطع شده. وقتی که قطع شده، زمان خاص هم زمان به نحو مقید و مفرد نبود که اختصاص داده بشه خاص کنه این مخصص ما رو به زمان خودش. اگر بعد از زمان شک کردیم، استصحاب حکم مخصص رو ما میایم و جاری میکنیم. ایشون هم دلیل رو که میارن میفرماین لعدم دخولهی علا حدتن فی موضوعه و انقطاع الاستمرار بالخاص دال علا ثبوت الحکم. این استمرار بریده شد و قطع شد. وقتی که قطع شد، دیگه دلالت این عام بر ثبوت حکم خاص در زمان، بر ثبوت حکم این خاص بعد از زمان مخصص در زمان لاحق نداره. اینجا هیچ راهی جز استصحاب حکم خاص نداریم. اینو می‌فرمایند. استدراک اینجا دارن مرحوم آخوند رضوان الله علیه در این قسم، یعنی در قسمی که هم عام ما به نحو ظرف اخذ شده باشد، هم خاص ما به نحو ظرف اخذ شده باشد. در اینجا می‌فرمایند اگر ما این خاص ما از اول آمده، از اول آمده مرادشون این است که به صورت قرینه متصل عمل کنه. مثل چی؟ مثل اوفو بالعقود. این عقدی که منعقد شد و اوفو بالعقود مفید حکم لزوم این عقد هست، اگر از اول همراه شد با مخصص مثل دلیل خیار مجلس، مثل دلیل خیار حیوان، اینا از اول چسبیدند به این اوفو بالعقود ما، به این لزوم، یعنی این عقد ما، این انشاء ما ظهوری در غیر مورد این دوتا پیدا میکنه، در غیر مورد این دوتا پیدا نمیکنه. ظهور از اول زیقه، یعنی از اول لزوم به غیر این دو مورده. وقتی که اینجور شد، ایشون میفرمایند که در این موارد اگر ما شک کردیم در حکم خاص بعد از زمان خاص، اینجا باید مراجعه بکنیم به اصالت العموم، به حکم عام مراجعه میکنیم. اما اگر اینجا، و بچش هم این است که در اینجا قرینه متصله مانع می شود از ظهور عام در عموم، از ابتدا اصلا ظهور منعقد شده در غیر مورد مجلس و حیوانه. وقتی که زمان خیار مجلس منقضی شد، زمان خیار حیوان منقضی شد، بعد از انقضا حکم عام محکم میشه و استصحاب معنا نداره در اینجا. اما اگر این مخصص ما در وسط بیاد، وسط که بیاد یعنی بعد از عوان بیاد، یعنی بعد از آنی که ظهوری برای حکم عام منعقد شده است در عموم، چون اینجا حکم عام عرض کردیم زمان مأخوذ است ظرفاً، در خاص هم زمان مأخوذ ظرفاً، بنابراین در اینجا وقتی حکم عام به وسیله ورود دلیل مخصص شکسته شد و ما شک کردیم در زمان بعد از خاص در استصحاب حکم خاص، اونجا استصحاب حکم خاص رو جاری میکنیم. این استدراک رو ایشون عنوان میفرماید، مرحوم آخونده، این ترتیب ایشان هست. قسم دومی که مرحوم آخوند مطرح میکنن که تعبیرشون اینه: و انکان مفاده ما علی نحو ثانی، اگر مفاد عام و خاص به نحو ثانی باشه. به نحو ثانی یعنی عموم استغراقی، یعنی زمان قید اخذ شده باشه، مفرد است، یعنی حکم عام رفته روی دانه دانه این افراد عام، و حکم خاص هم زمان قیده، یعنی این اکرم العلماء که در اینجا وارد شده، اکرم کل عالمن عالمن، کل فرد فرد من افراد عالم هست. اونی هم که خارج کرده دلیل خاص که آمده گفته لا تکرم زیدن العالم یوم الجمعه، خصوص این زید عالم یوم جمعه، زمانم قیدشه، این رو خارج کرده. بعد زمان بعد که دیگه داخل در قید نیست. وقتی که اینجور شد، بنابراین اینجا مرجع ما میشه اصالت العموم، باید تمسک به عموم عام بکنیم. پس اگر هر دو زمان در عام و خاص، زمان به نحو ظرفیت اخذ شده باشه، همون جور که عرض کردیم مرحوم آقای آخون می‌فرمایند اینجا مرجع ما استصحاب حکم مخصص است. استدراکی فرمودن که اینی که ما می‌گیم مال زمانی است که این تخصیص از اول وارد نشده باشه. اگر تخصیص از اول وارد بشه، در اینجا باید به عموم عام مراجعه کنیم. در قسم دوم می‌فرمایند اگر زمان در فی کل واحد من العام و الخاص به عنوان قید اخذ بشه، قید مفرد، استقراق به اصطلاح، اگر اینجور اخذ شده باشه، بلا شبهه در اینجا باید تمسک کرد به عموم عام، که تعبیرشون هم اینه فلا بد من التمسک بالعام بلا کلامن. چرا؟ برای اینکه موضوع حکم به لحاظ این زمان از افراد عام میشه، یعنی موضوع حکم مشکوک در اون خاص بعد از زمان خاص، بنابراین تمسک به عام میکنیم. حالا اگر آمدیم مفاد عام علی نحو الاول و الخاص علی نحو الثانی، علی نحو الاول یعنی مفاد عام ظرف بود، مفاد خاص قید بود، یعنی زمان ظرف باشد در عام و قید مفرد باشد در خاص. ایشون می‌فرمایند که اینجا وجهی برای استصحاب حکم خاص نیست. چرا؟ برای اینکه در اینجا ولو ما در خود عام ما زمان به نحو ظرف اخذ شده، اما اینجا در خاص ما زمان به نحو قید اخذ شده، یعنی این حکم خاص بعد از زمان خودش رو نمیتونه شامل بشه. از این طرف عام ما هم شکسته شده، حکم مستمر واحد بوده، مفرد نبوده، زمان شکسته شده حکم عام، پس اصالت العمومی نداری. استصحاب حکم خاص هم ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه زمان مفرد بوده در این خاص. در این زمان بعد ما هیچ چاره‌ای نداریم، نه به اصالت العموم میتونیم مراجعه کنیم، نه به استصحاب حکم خاص میتونیم مراجعه بکنیم. به فرمایش ایشون فلابد من الرجوع الی سایر الاصول العملیه، اونجا ببینیم شک در تکلیف یا شک در مکلفون بهه، اونجا مراجعه کنیم. و السلام علیکم، تا فردا انشاءالله.